به نام خدا تقدیس شرح لمعه توسط استاد مروی، کتاب حج صفحه 160 سطر 17 جلسه 2 از واحد صوت دانشگاه عموم اسلامی رضوی مشهد مقدس.
حبیب قلوبنا و حبیب نفوسنا عبدالقاسم المصطفى محمد صلی الله علیه و آله و سلم و علی اهل بیت الطیبین الطاهرین صلاةً ترغم و نوف الجاحلین. اللهم وفقنا للعلم والعمل به و یکفی البدل للزاد والراحلة فی تحقق الوجوب علی المبذول له ولا يشترط صيغة خاصة للبذل من هبة وغيرها من الأمور اللازمة بل يكفي مجرده بأي صيغة اتفقت سواء وثق بالباطل أم لا لإطلاق النص. بحثر شرائط وجوب و شرائط صحت حج بود. عرض شد یکی از شرائط وجوب حج زاد و راحله و مخارج سفر می باشد. سلام علیکم. به مناسبت این شرط دو مسئله رو مرحوم شهید تذکر می فرمایند. قبل از بیان این دو مسئله دو مقدمه رو اشاره می کنیم، بعد این دو مسئله رو می خوانیم. مقدمه اول، در اصول خوانده ایم که واجب در دو قسم است، واجب مطلق و واجب مشروط. واجب مطلق یعنی واجبی که به جز شرایط عامه تکلیف شرط دیگری ندارد، مثل نماز. واجب مشروط آن است که شرایط دیگری و مقدمات دیگری به جز شرایط عامه تکلیف دارد، مثل حج. مثلا استطاعت یکی از شرایط وجوب حج، تا نباشه حج واجب نیست. خوب دقت کنید، یکی از فرقهای واجب مطلق و واجب مشروط این است که مقدمات واجب مطلق واجب التحصیل است، یعنی انسان باید اونها رو به دست بیاره. مثلا وضو مقدمه نمازه، نماز واجب مطلقه. انسان حضور رو باید تحصیل کنه، ولی مقدمات واجب مشروط مقدمات جائزی هستند، واجب نیستند. مثلا استطاعت مقدمه حج، حج معلق بر اوست، ولی تحصیل استطاعت واجب نیست بلکه جایزه. انسان میتونه خودش مستطیع کنه تا اینکه حج برش واجب بشه، میتونه خودش مستطیع نکنه. پس مقدمه حج جائز می باشه. این یک مقدمه. مقدمه دوم، در فقه خواهیم خوند که معاملات بر دو قسم است. یک قسمشون نیاز به عقد داره که بهش میگیم عقود، یعنی ایجاب و قبول میخواد، مثل نکاح، مثل هبه، اینا ایجاب و قبول داره. اسم اینها رو میگن عقود. سلام. البته عقود هم بر دو قسمه، عقد لازم داریم و عقد جائز. جائز در عقد لازم یعنی عقدی که قابل به هم زدن نیست، نکاح، ولی عقد جائز داریم مثل هبه. طرف میگه وهبت لك هذا الكتاب، شما میگه قبلت، بعد از یک ساعت هم میاد میگه پشیمان شدم برگشتم، کتابمون بده به خودم، اینو میگن عقد جائز، یعنی جائز و رجوع. یا مثل وکالت، مثلا شما یکی رو وکیل خودتون قرار میدید، اونم میگه قبل تو، بعد شما میگید این وکالت رو پس گرفتم، هیچی، این رو میگن عقد جائز. قسم دوم یک معاملاتی است که بهش میگن ایقاعات، یعنی نیاز به قبول نداره، معاملات یک طرفه، مثل حریت. مولا به عبدش میگه انت حر لوجه الله، لازم نیست عبد قبول کنه تا آزاد بشه، بگه قبول نه خیر. ها مولا گفت انت حر لوجه الله، آزاد میشه، قبول اونم شرط نیست. یا مثل بذل، شما یک مالی رو به یکی بذل میکنید، نظیر هبه، میبخشید بهش، ولی نیاز به قبول نداره. ها شما گفتید بذلت لک هذا المال، این مال میشه برای طرف مباح، قبل از این که بگه قبل تو. اینم مقدمه دوم. حالا بعد از این دو مقدمه وارد اصل این دو مسئله میشه. مسئله اول، اگر کسی زاد و راحله نداره برای حج، خرجی سفر نداره، ولی فرد آخری این زاد و راحله رو، نه قیمتش رو، خود عین زاد و راحله رو به انسان بذل میکنه، میگه این مرکب، اینم خرجی سفر، به تو بذل کردم، بیا برو حج. به مجرد بذل حج برای انسان واجب میشه. مطلقا، مطلقا یعنی این بذل به هر لفظ و صیغه‌ای که باشد، و چه انسان به بازل اطمینان داشته باشه که از بذلش برمیگرده یا نه، اطمینان داشته باشه که از بذلش بر نمیگرده یا نه، چه بازل نذر کرده باشه که بذل کنه زاد و راحله رو یا نه، فرق نداره. به مجرد بذل حج بر انسان واجب میشه، به مجرد بذل عین زاد و راحله. مرحوم علامه حلی اینجا اشکال کرده، فرموده است بذل یک مقدمه و یک امر جایزی است، بذل که واجب نیست. طرف میتونه الان بذل کنه، یه ساعت دیگه برگرده از بذلش. بذل امر جایزی است. چطور شما میگید وجوب حج توقف دارد بر بذل، با این که در اصول ثابت شده واجب نمی شود مقدمش امر جائز باشد؟ جواب از این اشکال من معلوم از آیا آقایی میگه یا نه؟
بله،
احسن. جواب از حرف علامه این است که ما در مقدمه گفتیم واجب مطلق باید مقدماتش واجب باشه، واجب مشروط می شود مقدماتش جائز بوده باشد. لذا به مجردی که بذل کرد حج بر انسان میشه واجب. اگه دو ساعت بعد از بذلش برگشت، زاد و راحله رو گرفت، وجوب حج از بین میره. مثل موارد فراوان دیگر امروز جاده و طریق امنیت داره، حج واجبه، فردا امنیتش به هم میخوره، حج واجب نیست. امروز انسان مستطیعه، حج واجب، فردا ورشکست میکنه، حج واجب نیست. اول کلامه، حالا اونجا میرسیم بعدش. اگر عرض کنم به حضور شما که تأخیر کرده باشه بله، اگه تأخیر نکرده باشه نه مستقل میشه. پس این یک مورد مسئله، اگر بدل کرد این زاد و راحله رو، حج بر انسان واجب میشه. شهید ثانی میفرمایند اگر کسی بدل کند پول و قیمت زاد و راحله رو، اینجا لازم نیست انسان قبول کنه، میتونه ردش کنه. او بذل کرد، پول بر انسان مباح شد، ولی آدم میتونه ردش کنه، اگه پول رو قبول نمی کنه. در مورد قبلی ردش حرامه، نمیتونه انسان رد کنه، چون نص و روایت داریم، ولی در این مورد اشکالی نداره. این یک مسئله. مسئله دوم هم چیزی نداره اشاره کنیم.
حالا فرق داره این انسان قیمتش قبول بکنه،
قبول کرد بله دیگه، حج بودش وقتی گفت قبول کرد بله مستفی میشه، حج بودش بله. حالا یه نکته داریم که بعد توی عبارت عرض کنیم. بله شهید ثانی میفرمان بخاطر نفسه که عرض کنم که ردش درست نیست. روایت داریم اگر خود این زاد راحله رو کسی به انسان بدل کرد نمیتونه ردش کنه، باید برهنش، ولی اینجا همچی روایتی نداریم. مسئله دوم در رابطه با هبه، اگر کسی به انسان هبه کرد زاد راحله رو، اینجا حکم چه کنه؟ اولا چرا دو تا مسئله شد بذل و هبه؟ علتش اینه که بذل ایقاع است، نیاز به قبول نداره، ولی هبه عقد است، نیاز به قبول داره. در رابطه با هبه سه فرضه. طهارتاً مال رو به انسان هبه می کند مطلقا، یعنی قید حج نمی کند، میگه این پول رو یا این ماشین رو به تو می بخشم، اینجا قبولش واجب نیست. چرا؟ چون واجب نیست آدم کسب کنه و خودشو برای حج مستطیع کنه. اینم یعنی کسب حساب میشه. در بیع با یک قبل تو برای بیع خودشو مستطیع میکنه، در هبه با یک قبل تو برای هبه. به این واجب نیست. فرض دوم این که زاد و راحله رو عیناً به انسان هبه می کند برای حج، اینجا قبول واجبه، باید قبول. فرض سوم این که پول زاد و راحله رو به انسان هبه می کند برای حج، اینجا هم قبول واجب نیست، میتونه انسان قبول نکنه. این دو مسئله در رابطه با زاد و راحله. حالا عبارت رو بخونیم. بله حالا میرسیم عبارت بخونیم بعد. و یکفی البدل للزاد و راحلت فی تحقق الوجوب علی المبذول له، و کافیست بدل زاد و راحله در محقق شدن وجوب حج بر مبذول له، به مجردی که زاد و راحله به کسی بدل شد حج برش واجب میشه. ولا یشترط صیغة خاصة للبدل، شرط نیست که بدل به صیغه مخصوصی باشه که اون صیغه مخصوص بیان از هبه و غیر هبه است، از اون اموری که لازم است، یعنی غیر هبه از اون اموری که یعنی از اون عقودی که لازمه، مثل صلح لازم مثلا. لازم نیست که باذل بیاد با انسان مصالحه کنه به صلح لازم که بعد نتونه پولشو پس بگیره، بگه با تو مصالحه میکنم صلح لازم که این پول بگیری به حج بری، نه. بل یکفی مجردو، بلکه کافیست مجرد بدل به ای صیغه اتفقت، به هر صیغه ای که اتفاق می سواء وثق بالباذل ام لا، چه اطمینان داشته باشد به باذل که بر نمیگرده از بذلش یا نه اطمینان نداشته باشد. چرا؟ لاطلاق نص، به خاطر اینکه نص مطلق. و لزوم و تعلیق الواجب بالجائز، اشاره به اشکال مرحوم علامه است. و اینکه بگید لازم میاد معلق شدن یک واجب به یک جائز، حج واجب بذل جائز نمیشه واجب معلق بر جائز باشه، این اشکال دفع میشود به ان الممتنع منه، به این که اون چی که ممتنع است از اون تعلیق، انما هو الواجب المطلق، همانا واجب مطلق است که محال است به امر جائز معلق شود، للمشروط، اما واجب مشروط محال نیست به امر جائز معلق بشه، اشکالی نداره. زیاد داریم کما لو ذهب المال قبل الاکمال، چنانچه اگر مال انسان از بین بره قبل از اکمال حج، خب این مال، این ذهاب مال یه امر جایزیه، ممکنه مال انسان از بین بره، خب وجوب حج توقف داره بر وجود مال، تا وقتی مال باشه حج واجبه، وقتی مال از بین رفت حج واجب نیست. او منع من السیر، یا اینکه انسان منع از سیر شد، راه تا دیروز باز بود حج واجبه، امروز منع از سیر شد وجوب حج از بین میره، پس حج معلق شد بر عرض کنم که امنیت سیر، امروز که سیر از بین، امنیت سیر از بین رفت، وجوب حج هم از بین میره. و نحوه من الامور الجائزه، و نحوه این سیر از امور جائزه ای که المسقطه للوجوب، که ساقط میکنن وجوبی را که از ثابت اجماع، وجوبی را که تا دیروز به اجماع علما ثابت بوده، چون مسیر امنیت داشته، به اجماع علما دیروز مسیر امنیت داشته حج واجب بوده، امروز مسیر امنیتش از بین میره حج واجب نیست، پس حج توقف دارد برای یک امر جائز. اما میفرماین شرط نموده مصنف در کتاب دروس تملیک را، شهید ثانی فرمودن بذل مطلقا وجوب حج رو میاره، بعضی از علما فرمودن یک بذلهای مخصوصی وجوب حج رو میاره، ایشون میفرماین نه ما دلیل نداریم، شرط کرده مصنف در کتاب دروس تملیک را، فرموده اگر بذل موجب تملیک بشه، یعنی مال ملک انسان بشه، حج بر انسان واجب بشه، ایشون میفرماین نه مطلقا
چه بذل موجب تملیک یا موجب اباحه بشه. چون بذل به تنهایی موجب تملیک نمیشه مگر کسی قید کنه، و بین تملیک و اباحه فرق است. گاهی انسان در یک چیزی اباحه تصرف داره، یعنی ملکش نیست ولی میتونه درش تصرف کنه، مثل مهمان که وارد خانه صاحب خانه میشه، غذایی که صاحب خانه جلو مهمان میگذاره ملک مهمان نمیشه ولی مباح برای مهمان تصرف داره. بذل هم موجب اباحه تصرف میشه. شهید اول فرموده اگر بذلی ملکیت درش قید شد، یعنی از حالت اباحه تصرف بالاتر رفت، ملک طرف شد، حج واجب میشه و الا نه. شرط نموده در دروس تملیک را، اول وسوق به یا اطمینان داشتن به اون بازل را. آدم اطمینان داره که این بازل از بذلش بر نمیگرده، در این صورت حج واجب میشه. و دیگران شرط کردن تملیک را از وجوب بذلی به نذر و شبه، یا نه گفتم در صورت حج واجب میشه که بذل واجب باشه به نذر یا شبه نذر. اگه طرف نذر کرده است که زاد و راحله یک حج رو بده، یعنی واجبه برش، خب حج بر این مبذول هم واجب میشه و الا فلا. شهید ثانی میفرماید ول اطلاق و یتبع، اطلاق دفع میکند این قیود را، هیچی که از این قیدها لازم نیست. در روایت داره به بذل مطلقا حج واجب میشود، حالا هر نوع بذلی که باشه. نعم یشترط بذل عین زاد و راحله، بله شرط است بذل عین زاد و راحله. فلو بذل له اسمانهما، پس اگر بذل کرد برای اون طرف ثمن زاد و راحله را، لم یجب القبول، قبول واجب نیست. وقوفا فی ما خالف العذر علی موضع الیقین، به خاطر اینکه توقف میکنیم در جایی که مخالف اصل است بر موضع یقین، یعنی واجب شدن حج با بذل برخلاف اصله، یا بگید قبول وجوب قبول بذل برخلاف اصله. اینکه انسان هر کسی به انسان چیزی بذل کنه واجب قبول کنه برخلاف اصله. تنها دلیل داریم که اگر کسی عین زاد و راحله رو به انسان بذل کرد یجب القبول، در جای دیگه دلیل نداری، اصل عدم وجوده. پس واجب نیست انسان اگر کسی پول زاد و راحله رو به انسان عرض کنم که بذل کرد، قبول کردنش واجب نیسته. چرا؟ چون نص فقط در مورد عین زاد و راحله میباشه. این حرف شهید ثانیه. شما انشالله روایات باب رو مراجعه بفرمایید، ما باشیم و روایات باب، روایات باب مطلقه، هیچ اختصاصی به عین زاد و راحله نداره. مسائل مراجعه بفرمایید. صحیحه حلبی متنش اینه: فإن عرض له ما يحج به، این عین عبارته، اگر عرضه بشود به انسان ما يحج به، چیزی که بتونه حج انجام بده باشه، امام میفرمان بله باید قبول کنه. فإن عرض له ما يحج به، اگر عرضه بشه به انسان چیزی که انسان با او حج انجام بده، این ما یحجبه مطلقه، شامل عینم میشه شامل ثمنم میشه. شاید همین جهت باشه که مرحوم سید در عروه فتوای به اطلاق میده، میفرماید در بعد چه عین بذل بشه و چه ثمن بذل بشه قبول واجبه. چرا؟ چون روایت مطلقه. فإن عرض له ما یحجبه، این ما یحجبه مطلقه، شامل عینم میشه از کنم که شامل ثمنم میشه. عبارت رو دقت کنید، یه جایی برسیم. ولا یمنع الدین و عدم المستثنیات الوجوب بالبذل، اگر کسی زاد و راحله به انسان بذل میکنه ولی انسان قرضی داره، یا انسان یکی از جهات معونه زندگیش کسری داره، نمیتونه پول بذل شده برای حج رو در معونه زندگیش خرج کنه، باید پولی رو که برای حج بذل شده به حج بره. و منع نمی کند قرض و نداشتن مستثنیات، یه سری چیزا مستثنا شد از استطاعت، مثل خانه و مثل کتب علمی و مثل ثیاب و مثل خادم و اینها. منع نمی کند قرض و نداشتن مستثنیات وجوب حج را به سبب بذل. کسی پولی رو بذل کرد و باید با این پول به حج بری، یا عین زاد و راحله رو بذل کرد برای انسان قرض داشته باشه یا خانه نداشته باشه این پول رو در این راه ها نمیتونه خرج کنه، حج به سبب بذل واجب میشه. نعم لو بذل له ما یکمل الاستطاعه، بله اگر انسان خودش یه پولی داره، فرض کنید 800 هزار تومان خرج داره، انسان 80 تومان داره، یه کسی 20 تومان به انسان میده، میگه این 20 تومان رو میدم که 80 تومان تکمیل بشه به حج بری. در این صورت وقتی حج بر انسان واجب میشود که دین و مستثنیات نداشته باشه. نعم لو بذل له، بله اگر بذل شد به انسان چیزی که کامل میکند استطاعت را، نه اینکه تمام استطاعت در انسان پیدا میشه، یه چیزی داد که استطاعت انسان رو کامل میکنه. اینجا شرط از زیادی جمیع از اون دین و از اون مستثنیاتش، شرط است که همه این پول از اون دین و مستثنیاتش زیادتر باشه. این مسئله اول تمام شد. مسئله دوم، و کذا لوهب مالا مطلقا، و کذا یعنی همچنین است، همچنین است یعنی قبول واجب نیست اگر هبه کند به انسان مالی را مطلقا. کسی به انسان یه مالی رو مطلقا هبه میکنه، قید نمیکنه با این مال به حج برو، انسان واجب نیست او پول را قبول کنه تا اینکه مستطیع بشه. اما لو شرط الحج به، اما اگر شرط کند حج را به اون مال، فکل مبذوله، مثل مال بذلی میشه. یعنی چه؟ یعنی فیجب علیه القبول ان کان عین الزاد و راحله، پس واجب است بر اون شخص قبول اگر اون هبه عین زاد و راحله باشه، اگر عین جنس زاد و راحله رو هبه کنه قبول واجبه، خلافاً لدروسه، در حالی که خلاف حاصله برای دروس که مرحوم شهید اول در کتاب دروس فرموده اصلا در هبه مطلقا قبول واجب نیست. ولا یجب لو کان مالا غیرهما، واجب نیست قبول اگر اون هبه مالی باشد غیر از زاد و راحله، اگر پولی رو به انسان هبه کنه و قیدم کنه با این پول به مکه برو قبول واجب نیست. چرا؟ لان قبول الهبه اکتسابون، چون قبول هبه یک نوع کسبه و هو غیر واجب له، و این کسب برای حج واجب نیست، واجب نیست انسان کاسبی کنه تا خودش مستفی کنه که به حج بره. پس بنابراین هبه هم که یک نوع کاسبی هست، لازم نیست انسان ولو قید میکنه میگه این پول رو بگیر تا به حج بری، قبولش بر انسان واجب نیستش. شما دقت فرمودید که اگر ما صحیحه حلبی رو قبول بکنیم و به صحیحه حلبی از قرآن عمل کنیم، تمام این موارد رو شامل میشه، چون صحیحه این بود و این عرض له ما یحج به، اگر عرضه بشه به انسان چیزی که انسان بتونه به حج بره باشه، مطلقا چه هبه باشه چه بذل باشه چه سمن باشه چه این باشه، همه این موارد رو شامل میشه. و بذالکه یظهر الفرق بین البذل والهبه، خوب دقت کنید در اصل عبارت شهید اول، شهید اول فرمودن به مجردی کسی به انسان یک زاد و راحله ای رو بذل کنه حج واجب میشه، یعنی دیگه قبول در اونجا نمیخواد، تا او بذل کرد حج بر انسان واجب میشه. ولی شهید ثانی در هبه فرمودن باید قبول کنه، میفرماین و به سبب این قبول و عدم قبول ظاهر میشود فرق بین بذل و هبه. میخوان بگن در بذل قبول لازم نیست، بدون قبول حج بر انسان واجب میشه، ولی در هبه قبول لازمه. فانه اباحتون یکفی فیها الایقاع، زیرا اون بذل اباحه که کافی است در اون اباحه ایقاع. بذل جزء ایقاعات است، نیاز به قبول نداره، تا او بذل کرد حج بر انسان واجب می شود، ولیکن در باب هبه قبول لازمه، چون هبه جزء عرض کنم که عقود است. ولا فرق بین بذل الواجب لیحج بنفسه او لیصحبه فی فینفق علیه، بفرمان فرقی نیست بین بذل واجب، بین بذل نفقه واجب برای اینکه خود انسان به تنهایی حج انجام بده، طرف زاد و راحله به آدم میده میگه خودت برو حج، یا نه میگه بیا با هم بریم حج، من بین را خرجی تو میدم، فرقی نداره بر انسان حج واجب میشه. فرقی نیست بین بذل واجب برای اینکه حج کند انسان خودش، او لیصحبه فی، یا نه انسان رو طرف همراه خودش ببره، فینفق علیه، بگه همراه من بیا من زاد و راحلت بهت انفاق میکنم. فلو حج بهی بعض اخوانه، پس اگر به حج برد او را بعضی از برادرانش، مجزیس او را از فرض، یعنی از حجت الاسلام. چرا؟ لتحقق شرط الوجود، به خاطر این شرط وجوب محقق است. و یشترط مع ذلك کله، این یکی دو خطم چیزی نداره، میفرمان یکی از شرایط وجوب حج اینه که انسان خرجی زن و بچه‌ش در ایام حج داشته باشه، تا وقتی میره به حج و برمیگرده یک ماه که نیست خورد و خوراک و پوشاک زن و بچه‌شو داشته باشه، بلا اگر اینا رو نداشته باشه زن و بچه‌ش گرسنه میمونن، حج برش واجب نیست. و شرط از معذالک کله، با همه اون شرایطی که قبلا گفتیم، بلوغ و عقل و زاد و راحله و غیره، با همه اونها یه شرط دیگه هم وجود داره. شرط از وجود ما یمون و بهی عیال و الواجبی نفقه، شرط از وجود اون چه که معوله نماید به اون چیز عیال واجب و نفقهش را الاحین رجوعه، تا وقتی که بر میگرده. و المراد بها هنا ما یعم الکسوت و نحوها، کسی فکر نکنم مراد این معونه فقط عرض کنم که خورد و خوراک است، مراد به این معونه عیال واجب و نفقه شامل پوشاک و غیره هم می شود، پوشاک، اجاره منزل اگه منزل ندارن و هاکذا. و مراد به این معونه در اینجا های بها به اون معونه برمیگرده که از اون و ما یمونو استفاده می شود. مراد به این معونه در اینجا چیزیست که شامل جامع و نحو جامع هم می شود، حیث و یحتاجون الیها، وقتی که احتیاج به اون جامع و کسوه دارن، همه اینها جز معونه است. و یعتبر فیها القصد به حسب حاله، معتبر است در اون معونه اقتصاد رو رعایت کردن به سبب حالشون، یعنی نه خیلی دست بالا رو بگیره نه خیلی دست پایین رو بگیره، در حد متوسط عرض کنم که مخارج اونها رو داشته باشه حج برش واجب میشه. و فی وجوب استنابة الممنوع من مباشرته بنفسه به کبر او مرض او عدو فن اولا. مسئله بعدی باز در رابطه با یکی از شرایط حج می باشد. گفتیم یکی از شرایط وجوب حج صحت انسان و امنیت مسیر است. حالا در رابطه با این شرط یک مسئله ای رو مطرح می فرماید و اون مسئله این است، اگر انسان مریض شد یا سنش زیاد شد یا یک دشمن شخصی در راه حج برای انسان مشکلی ایجاد کرد که برای شخص انسان رفتن حج ممکن نبود، در این صورت این انسان زنده آیا باید برای حجش نائب بگیرد یا نه؟ مسئله دو فرض دارد، تارتن حج بر انسان مستقر شده بوده، آدم دو سال قبل مستقر بوده، هی سستی کرد نرفت مکه تا اینکه دشمنی راه رو گرفت، یا مریض شد یا پیر شد، در این صورت به اجماع علما نایب گرفتن واجب می باشد. فرض دوم این است که همین امسال مستطیع شد، پول برای حج پیدا کرد، هیچ تأخیری هم نکرد. ولی مشکله مرض و پیری و دشمن پیدا شد. در این صورت آیا باید نائب بگیرد برای حجش یا نه؟ در مسئله دو قول است. بعضی میگن نائب گرفتن واجب نیست، به خاطر این که اصلا حج بر انسان مستقر نشده، واجب نشده که حالا انسان نائب بگیره. ولی بعضی میگویند نائب گرفتن در این صورت واجب میباشد. اگر مأیوس است از این که عذر برطرف بشه، امید نداره که عذرش برطرف بشه، در این صورت واجب است که نائب بگیرد. حالا سوال، اگر نائب گرفت و نائب حج رو انجام داد و برگشت، بعدن عذر این بنده خدا برطرف شد، می فرمایند در این صورت زحمت کشیده باید دوباره خودش حج رو انجام بدهد. این هم مسئله ای که در این رابطه مسئله. وفی وجوب استنابت الممنوع من مباشرته بنفسه، و در وجوب نائب گرفتن از سوی کسی که ممنوع است از مباشرت حج به نفسه، که به نفسه خودش نمیتونه حج رو انجام بده، مباشر حج باشه، آیا نائب بگیره یا نه؟ حالا اون کسی که ممنوع از مباشرته به چه خاطر خودش نمیتونه مستقیما حج بره؟ به کبره؟ سنش زیاده؟ پیرمرد شده؟ او مرضه؟ یا نه مریضه؟ او عدوه؟ یا نه دشمن داره؟ این شخص آیا باید استنابه و نائب بگیره یا نه؟ اینجا دو قوله می فرماید اون چی که روایت شده روایت صحیح از امیر مؤمنان علی علیه السلام ذالک، یعنی این که باید نائب بگیره. البته بعد میاد که این در جایی است که حج بر انسان مستقر نشده، اگه حج مستقر شده باشه که شکی نیست. حیث امر شیخا لم یحج و لم یطق من کبره ان یجهز رجلا فیحجه، در وقتی که امر نمود حضرت امیر پیرمردی را که حج انجام نداده و طاقت نداره حج انجام بده از کبر سن، سنش اونقدر زیاده که نمیتونه حج انجام بده، امر نمود ان یجهز رجلا، این که مجهز کنه مردی را و یحجه پس از طرف او حج انجام بده. و غیره من الاخبار، روایات دیگر هم داریم. بل قول الاخر عدم الوجوب، قول دیگر عدم وجوب است. لفقد شرطی الذي هو الاستطاعه، چون شرط حج که استطاعت باشه وجود نداره. این آقا الان استطاعت بدنی نداره یا الان استطاعت طریقی نداره؟ چون استطاعت نداره حج برش واجب نیست. وقتی حج برش واجب نیست چطور نائب بگیره؟ و هو ممنوع، چون فرمان این دلیل ممنوعه. چرا؟ چون درسته اینجا این آقا استطاعت نداره، در حقیقت استطاعت حج مباشرتی نداره، یعنی خودش مستقیما استطاعت نداره حج بره، بلکه استطاعت حج نیابتی که داره، دلیل خاصی که داریم، فیجب علیه نیابه. میفرمایند و موضع الخلاف ما اذا عرض المانع قبل استقرار الوجوب، موضع اختلاف در جایی است که عارض بشود مانع از حج قبل از استقرار وجوب، سال اول استطاعته، هنوز حج برش مستقر نشده، این مانع پیش آمد. و الا وجبه، و الا اگر 3 سال قبل از 10 سال قبل حج بری واجب بوده، حالا مانع پیش آمد وجبه، واجب است این استنابه و نایب گرفتن قولا واحد، یعنی اجماع داریم که واجبه در صورت نایب بگیر. و هل یشترط فی وجوب الاستنابه الیأس من البر، آیا شرط است در وجوب نایب گرفتن مأیوس شدن از خوب شدن، ام یجب مطلقا؟ آیا وقتی واجب نایب بگیره که دیگه مأیوس شده از خوب شدن، یا نه اگر هنوزم احتمال خوب شدن میده واجب نایب بگیره؟ اینجا ام یجب مطلقا، یعنی مطلقا واجب نایب بگیره. و این لم یکن مع عدم الیأس فوری، یا ولو نایب گرفتن با عدم یأس فوری نیست. این رو قبول داریم که اگر مأیوس نشده واجب نیست الان نایب بگیره، میتونه صبر کنه، ولی آیا بازم میتونه نایب بگیره یا نه؟ ظاهر و دروس از ثانی، ظاهر کتاب دروس شهید اول قول دومه، یعنی مطلقا میتونه نایب بگیره، به مجردی که مریض شد خودش نتونست حج بره میتونه نایب بگیره. و فی الاول قوه، شهید ثانی میفرماید در قول اول قوت است که وقتی واجب نایب بگیره که مأیوس از خوب شدن باشه. فیجب الفوریه کلعه، وقتی مأیوس شد واجب است فورا نایب بگیره، مثل اصل حج حیث و یجب. اصل حج وقتی واجب میشد واجب فوری بود، نیابت هم همینه، نیابت واجب میشود وقتی انسان مأیوس بشه، وقتی هم مأیوس شد نیابت فوری است دیگه، باید نایب بگیره. ثم ان استمر العذر از اجزا، بعد اگر عذر مستمر باشه که مجزیست، اگه تا آخر عمر این عذرش باشه و بعدم مرد که خب یه حجش مجزیست، اما ولو زال العذر، اگر عذر برطرف شد، قبلا فکر میکرد این مرضش خوب نمیشه نایب گرفت به حج رفت، بعد معلوم شد نه مرضش خوب شده، ولو زال العذر و امکنه الحج به نفسه، ممکن شد این طرف را حج به نفسه، حج ثانیه، دو مرتبه حج رو انجام بده. و امکان قد یأس من، ولو از اون زوال عذرم مأیوس شده باشد، چرا؟ لتحقق الاستطاعت این اذن، چون استطاعت در این هنگام محقق شده، الان خودش مستطیع شده. و ما وقع نیابتا انما وجب للنفس، اون حج نیابتیم که ما دلیل خاص داشتیم که در این محدوده خاص حج نیابتی واجبه، حالا که اون محدوده برطرف شده خودش مستطیع شده، دلیل خاص هم نداریم که او حج نیابتی کافیه، پس باید دوباره به حج بره. و الا لم یجب، و الا اگه ما دلیل نداشتیم که حج نیابتی واجب نبود، چون دلیل داشتیم در او حج نیابتی واقع از کنم واجب بود، و الا واجب نبود لوقوعی قبل شرط الوجوب، چون حج نیابتی واقع شده بود قبل از شرط وجوب، که شرط وجوب استطاعت بدنی بود، این آقا استطاعت بدنی